فصل 18، رنج و اعتبار. پولس اغلب رنج‌های خود به خاطر انجیل را به عنوان مدرکی بر اعتبار و اصالت خدمت خود ذکر می‌کند. او این کار را بارها در دوم قرنتیان انجام می‌دهد تا از رسالت خود دفاع کند، رسالتی که زیر سوال رفته بود. مثال خوبی از آن در باب 6 آیات 14 وجود دارد که با این جمله آغاز می شود: بلکه در هر چیز شایستگی خود را نشان می دهیم، آنگونه که از خادمان خدا انتظار می رود، با بردباری بسیار در زحمات، در سختی ها، در تنگناها. دوم قرنتیان 6:4-10. و سپس او لیستی از دلایلی که به خاطر آنهاست که می تواند به خود فرمان دهد را متذکر می شود. لیست بلند بالای پولس از 3 قسمت تشکیل شده است. در قسمت اول 10 عاملی که باعث رنج او بودند را ذکر می کند. بلکه در هر چیز شایستگی خود را نشان می دهیم، آنگونه که از خادمان خدا انتظار می رود، با بردباری بسیار در زحمات، در سختی‌ها، در تنگناها، در تازیانه‌ها، در زندان‌ها، در هجوم خشمگین مردم، در کار سخت، در بیخوابی و در گرسنگی. آیات 5:4. و سپس او 9 مورد در مورد خصوصیات اخلاقیش ذکر می‌کند: با پاکی، با معرفت، با صبر، با مهربانی، با روح القدس، با محبت بیریا، با راستگویی، با قدرت خدا، با اسلحه پارسایی به دست راست و چپ. آیات 7-6. و نهایتاً او بار دیگر به 9 مورد از رنجهایش اشاره می کند: در عزت و ذلت و بدنامی و نیکنامی، گویی گمراه کننده اما حقیقت را می گوییم، گویی گمنام اما شناخته شده ایم، گویی در حال مرگ اما هنوز زنده ایم، گویی دست خوش مجازات اما از پادر نیامده ایم، گویی غمگین اما همواره شادمانیم، گویی فقیر اما بسیاری را دولتمند می سازیم، گویی بی چیز اما صاحب همه چیزیم. آیات 8-10. بنابراین پولس از اعتبار خود به وسیله لیستی از 9 نوع رنج و 9 جنبه از خصوصیات روحانی خود دفاع می کند. اینها 2 ابزار مهم برای به دست آوردن قلب افرادی هستند که ما هدایتشان می کنیم. قدوسیت و رنج به خاطر هدفمان. پولس در نامه خود به غلاطیان که افرادی آنها را از راه منحرف کرده بودند و به وسیله معلمان دروغین اغوا شده و پیغام پولس و جایگاه او را رد می کنند، چنین می نویسد: از این پس کسی رنج بر من روا ندارد، زیرا من در بدن خود داغهای عیسی را دارم. غلاطیان 6:17. همانطور که نشانه ها برای یک برده حاکی از آن بود که کسی مالک آنهاست، جای زخم های پولس به خاطر جفاها نشان دهنده اصالت پیغام و اعتبار او به عنوان غلام مسیح عنوان می شود. پولس قسمت عملی رساله خود به افسوسیان را چنین آغاز می کند: پس من که به خاطر خداوندم در بندم، از شما تمنا دارم به شایستگی دعوتی که از شما به عمل آمده است رفتار کنید. افسوسیان 4:1. این حقیقت که او یک زندانی بود، او را واجد شرایط برای نصیحت کردن خوانندگانش می کرد. امروز دیگر تأدیب و نصیحت تبدیل به موضوعی قدیمی شده است. توبیخ کردن نشانه تکبر و زورگویی تلقی می شود، مخصوصاً برای آنانی که نمی‌خواهند خود را محدود به حقایق مطلقی کنند که در کتاب مقدس آمده است. حتی بسیاری از انجیلی‌ها نیز از به یاد آوردن خاطره توبیخ و تأدیبی که پدران کلیسای بنیانگرای آنها قبلاً انجام می‌داده‌اند شرمنده می‌شوند. آنانی که با اقتدار خاصی سخن می گفتند، امروز آنها به روشی عمل می کنند که اشتباه بودن آن برای همه محرز است. بنابراین امروزه شاهد آن هستیم که روش اعلام انجیل در بسیاری از بخش‌های کلیسا تغییر یافته و گویی ابزار جذب افراد به کلیسا مشغولیت‌ها و سرگرمی‌های جذاب هستند، نه اشتیاق درونی آنها. متاسفانه زمانی ما از هدف منحرف می شویم که اجازه می دهیم ابراز محبت و اشتیاق تبدیل به نوعی هنرنمایی شود. بدون اینکه بنیاد صمیمیت و صداقت در این محبت و اشتیاق وجود داشته باشد. ما اجازه می دهیم که واعظین قدرتمندی که زندگی گناه آلودی دارند و از طریق موعظه و نه رنج کشیدن به خاطر کلام خدا ثروتمند شده اند در کلیساها موعظه کنند و ارتقای درجه گرفته تبدیل به نمایندگان مسیحیت در مجامع عمومی بگردند. زیرا آنها محبت کاذب و جعلی را جایگزین محبت در رنج کردند. آدولف هیتلر یک ملت را از طریق سخنرانی‌های پرشور خود به انحراف کشید و آنها را ترغیب به انجام کارهایی نمود که حتی تصورش را هم نمی‌کردند. امروز مردم به طور طبیعی نسبت به هر گونه دعوت و ترغیب مظنون و مشکوک هستند. برخی تنها آن را ابزار بازاریابی می‌دانند که افراد بر دیگران تأثیر مثبتی بگذارند. همچون افرادی که می‌خواهند ماشین دست دومی را بفروشند. اما آتش اشتیاق و محبت الهی خصوصیتی است که تنها در موعظه های کتاب مقدسی می‌توان یافت. ارمیا 20:9، یوحنا 5:35، اول قرنتیان 9:16. چگونه می‌توانیم چنین اشتیاقی را احیا کنیم؟ چگونه می توانیم نصیحت کردن را به کلیسا بازگردانیم؟ یکی از کلیدهای حل این مشکل وجود واعظینی است که روح القدس آنان را از طریق حقیقت کلام خداوند برانگیخته باشد و آنها حاضر باشند تا بهای تعهد به آن حقیقت را بپردازند. واژه انگلیسی پاسن از واژه لاتین پاسیو گرفته شده است که به معنای رنج کشیدن است. زمانی که یک جوان ژاپنی تویوهیکو کاگاوا 1888-1960 برای اولین بار داستان مصلوب شدن عیسی را می‌خواند، بسیار برانگیخته می‌شود و می‌پرسد آیا این حقیقت دارد که مردم ظالم عیسی را جفا رسانده و او را شلاق زدند و آب دهان بر وی انداختند؟ به او پاسخ دادند بله. و او پرسید و آیا این حقیقت دارد که عیسی زمانی که بر صلیب بود آنان را بخشید؟ گفتند بله، حقیقت دارد. اینها جوابی بود که آن جوان دریافت کرد و آن زمان بود که او با خود گفت آه خداوندا، مرا مانند مسیح بساز. او ایمان آورد و این جمله تبدیل به دعای زندگیش شد. کاگاوا از سوی خانواده‌اش طرد شد اما در ایمان خود پا بر جا ماند. او در یک دانشکده الهیات ثبت نام کرد و زمانی که در آنجا مشغول تحصیل بود به بیماری سل مبتلا شد و نزدیک بود که جانش را از دست بدهد. او با مشاهده فقر و فساد و ویرانی در شهر بسیار ترسان گشت و با وجود شرایط بد جسمیش شروع به زندگی در خرابه‌های ویران آن شهر کرد. او به خاطر فقرا در آنجا 15 سال زندگی کرد و کاگاوا تبدیل به یک مبشر و اصلاح طلب اجتماعی شد. وقتی که او به آمریکا سفر کرد، در جلسه ای سخنرانی کرد و یکی از کسانی که سخنان او را می شنید گفت خب، او زیاد حرف نزد، درست است؟ شخص دیگر در پاسخ به او گفت نه، او زیاد حرف نزد، زیرا اگر تو بر صلیب آویزان باشی، نباید زیاد حرف بزنی. بدبینی بسیاری در کلیسا رشد کرده است. مسیحیان رهبران بسیاری را می‌بینند که متناسب با حرفه و دعوتشان زندگی نمی‌کنند. آنها شاهد خودخواهی رهبرانشان هستند. زمانی که رهبر از اعضای کلیسا می‌خواهد که به رویای عنوان شده متعهد بمانند، مشخص می‌شود که آن رویا بیشتر شخصی بوده تا برنامه‌هایی برای ملکوت خداوند. آنها دیدند که رهبران از کلیسا استفاده کردند تا ثروتمند شوند. گاهی از افراد ضعیف و آسیب پذیر بهره برداری کردند. آنها دیدند که رهبران آنچه موعظه می کنند را انجام نمی دهند. آنها دیدند که رهبران افرادی را فرا می خوانند که متعهد به خدمتی شوند و سپس از همان افراد متعهد بهره برداری می کنند و آنها را استثمار می نمایند. اگر این روش ادامه پیدا کند، نهایتاً ممکن است ما به عصر تاریکی در کلیسا برسیم. اگر رهبرانی که حقیقت را اعلام می کنند خود بر اساس آن حقیقت زندگی نکنند، مسیحیان پیغام آنها را رد خواهند کرد. چگونه می توانیم احترام سالم و صحیحی نسبت به حقیقت را به کلیسا بازگردانیم؟ یکی از روش ها این است که تحت مسح روح القدس حقیقت را با حکمت اعلام کنیم و روش دیگر برای رهبران این است که آنها وفادارانه مسیحی وار زندگی کنند و بهای این نوع زندگی را نیز بپردازند. ما به رهبرانی احتیاج داریم که حاضرند راحتی آسایش و نام نیکوی خود را به خاطر حقیقت از دست بدهند. رهبرانی احتیاج داریم که در حین رنج کشیدن به خاطر حقیقت هنوز شادی خداوند را در آنها ببینیم و این زمانی است که عظمت مژده نجاتی که آنها موعظه می کنند آشکار خواهد شد. مردم به این نتیجه خواهند رسید که اگر رنج شادی شما را از بین نمی برد، بنابراین زندگی مطیعانه نسبت به خداوند در واقع بهترین روش زندگی است. احتمالاً کسی که این کتاب را می‌خواند تا کنون به خاطر حقیقت رنج کشیده و دریافته است که تحمل آن بسیار سخت است. شما رنج می‌کشید، حتی بدتر از آن احساس حقارت می‌کنید، زیرا افراد دیگر برای شما متأسف می‌شوند به خاطر آنچه به آن ایمان دارید و به خاطر مسیح اندوه بسیاری را تجربه می‌کنید. تسلیم نشوید. لذا از انجام کار نیک خسته نشویم، زیرا اگر دست از کار بر نداریم در زمان مناسب محصول را درو خواهیم کرد. غلاطیان 6:9. نه تنها محصول را درو خواهیم کرد، بلکه می توانیم از طریق رهبری بر کلیسا بر نگرش حاکم بر آن تأثیر بگذاریم. باید به مسیحیان کمک کنیم تا بتوانند به این باور برسند که هنوز هم رهبرانی امین برای کار خداوند وجود دارند و این کار باعث می شود که افراد در پی کسب امانت و وفاداری شخصی در کلیسا کوشا باشند.